دوم وقتی این صحنه رو دیدن نزدیک بود اون فرد رو بکشن، لذا دشمن باز هم موفق نشد.
برنامه غبار فتنه رو میشنوید از رادیو معارف. جناب استاد بهمنی، نکته خیلی خوب رو اشاره کردید حضرت عالی در رابطه با بحث نهضت تحریم تنباکو. میبینیم که دشمن میاد تا پیوند بین رهبر و مکتب رو به نوعی این پیوند رو از هم در واقع جدا کنه و این سزلی که هنگامی که با هم باشن، یعنی رهبر، مردم و مکتب در کنار هم، میتونه خب خیلی اتفاقات رو رقم بزنه، خیلی نهضت ها رو به وجود بیاره، قیام ها رو به وجود بیاره و دشمن رو به زانو در بیاره. ما میبینیم که با توضیحات شما دشمن اومد و این کار رو در واقع انجام داد و این هم خودش یک بعدی از فتنه هست. در همین رابطه و در همین بحثی که دشمن چطوری میاد بین صفوف مردم اختلاف میاندازه، چطوری میخواد این استزلی قدرتمند رو از همدیگر جدا کنه و با اختلاف افکنی به اهداف خودش برسه، اگر در همین رابطه بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان ما ممنون میشه.
با توجه به همین ماجرای تحریم تنباکو و تطبیقش با شرایط امروز خودمون، ببینید ما گفتیم که جوامع نهضت ها، انقلاب ها از سه رکن مکتب، مردم و رهبران تشکیل شده. تو نهضت مشروطه، تو نهضت تنباکو، نهضت عاشورا،
بله،
نهضت انقلاب اسلامی، این سه رکن وجود داره. و از اون طرف هم گفتیم که ما رفتارهامون ناشی از بینش ها و گرایش هامونه.
بله.
یعنی اگر که ما بینش های ما یا بینش های یک جامعه، گرایش ها و تمایلات یک جامعه یا یک فرد و رفتارهای یک مجموعه رو اینا بخوایم تحت تاثیر قرار بدیم، این سزل و این مثلث میتونه بسیار تو نتایج اتفاقات و نتایج نهضت ها، نتایج تصمیم های ما اثر داشته باشه. دشمن اگه بتونه بینش ها رو تحت تاثیر قرار میده، آگاهی ها رو تحت تاثیر قرار میده. ببینید وقتی میاد میگه که میرزای شیرازی این رو نگفته، یعنی میخواد یک گزاره رو نفی کنه از ذهن من و شما، میخواد بگه شما اگر عقیده داری که میرزای شیرازی همچی حرفی زده، نزده. ببینید تشکیک دیگه.
بله.
شما عقیده این بود که میرزای شیرازی همچی فتوای داده، همه دارن گوش میدن، بهترین کار اینه که بگن نه نگفته. یه مرحله دیگه اینه بگه که خب حالا گفته که گفته، بیاد اعتبارش رو ساقط کنه، بگه اول که نگفته، اگرم گفته باشه خب حالا میرزا گفته اینجوری کنید. مثلا یه میرزا حسن آشتیانی یا یه آقای دیگه رو پیدا میکنیم که بگه یه نه یه جور دیگه نظرمونه. چرا مقام معظم رهبری حرف از شیعه انگلیسی یا سنی لس آنجلسی مثلا مطرح میکنن که ایشون فرمودن که ما نه اسلام اینجوری میخوایم نه اسلام. امام میاد از تعبیر اسلام ناب استفاده میکنه، تعبیر اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکایی. ما میگیم آخه مگه اسلام آمریکایی هم میشه؟ بله، وقتی شما ارزش ها و اصول مکتبت رو وارونه بفهمی یا اون نقاط مواجهش با دشمن رو و با شیطان رو بتونی حذف کنی، اسلام مورد نظر آمریکا به دست میاد. اتفاقا پول هم ممکنه براش بدن، حتی ممکنه آمریکا پول بده همچین اسلامی تقویت هم بشه. اون وقت از تمام لیستای نمیدونم سازمان ملل و شورای امنیت و اینا هم حذف میشه دیگه، پشتیبان تروریسم نیست دیگه، صادرکننده داعش نیست دیگه، نفتش به کمک گروه های تروریستی اگر هم استفاده میشه به رو نمیارن دیگه، کشتارش در یمن جنایت جنگی به حساب نمیاد. چرا؟ چون همون اسلامیه که آمریکا میخواد. الان آمریکا اون وقت انگلیس یا فرانسه فرق نمیکنه. ما الان مثلا میشنویم که کشورهایی که با سابقه استعماری بودن یک بار منادی صلح و میانجیگری در برخی مباحث، اینها خب تو گذشته ما از قدیم بوده، الان هم هست.
امروز شما ملاحظه کنید از منتهی الیه شرق آسیا در میانمار مسلمان کشی هست تا غرب آفریقا در نیجریه و امثال اینها، همه جا مسلمان ها، حالا یک جا به دست بودایی کشته میشن، یک جا به دست بوکو حرام و داعش و امثال اینها کشته میشن، یه عده هم در این آتش ها میدمند. شیعه انگلیسی هم مثل سنی آمریکایی، مثل همه دولبه یک قیچی هستند. سعیشون این است که مسلمان ها رو به جان هم بیاندازن. این پیام اراده تفرقه است.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
و یکی دیگه‌ش هم خسته کردنه، خسته کردن و طولانی کردن و پنهان کردن، پنهان کردن نتایج و تبعات. یکی از مسائل بسیار جذاب، جالب، حیرت انگیز در ماجرای تحریم تنباکو اینه. مرحوم شیخ حسن کربلایی در کتاب تاریخ دخانیه که برنامه قبل اشاره کردم یکی از منابع دست اول ماجرای تحریم تنباکو اسناد و تلگراف ها و پیغام و پسقام ها رو و باستابای اجتماعی رو فوق العاده زیبا ایشون مطرح کرده.
بله.
یه بحثی هم راجع به نویسنده این کتاب هست که گویا ایشون یک ارتباط علمی با مرحوم شیخ فضل الله و بیت مرحوم میرزا شیرازی داره که این باعث شده دسترسی ایشون به منابع بیشتر باشه و دست اول به حساب بیاد. ایشون میگن که بعد از اینکه قرارداد تحریم تنباکو نوشته شد، خب یک فاصله بین قرارداد تا اجراش تعیین شد که مثلا در فاصله 12 ماه 16 ماه چقدر شرکت رژی بتونه زیرساخت‌های مورد نیاز خودش رو در شهرها ایجاد کنه. حالا یادمون باشه که تو همین ایام انگلستان در هند ماجرای کمپانی هند شرقی رو پیش برده و به نتیجه تقریبا رسونده. کمپانی هند شرقی ابتدا با مناسبات تجاری شروع شد دیگه. شما اگر تاریخ کمپانی هند شرقی رو و مناسبات هند با اروپا رو و با انگلستان رو پیگیری کنید میبینید کشورهای زیادی تو هند کمپانی تشکیل دادن.
بله.
یعنی هلند بوده، کشورهای دیگه بوده، قبل از انگلستان اینجا حضور داشتن. علتش هم این بود که میگفتن اینجا معدن طلا و انرژی و امکاناته، هر کسی که اینجا رو به دست بیاره میتونه توسعه خودش رو تضمین کنه. به تعبیر یکی از اساتید تاریخ معاصر ایشون میفهمودن وقتی شما تاریخ انگلستان رو میخونی، وقتی که هند از دست بریتانیا خارج شد و به تعبیر استقلال پیدا کرد، عملا اون خورشید اقتدار بریتانیا هم افول کرد، چون اینا حتی سربازگیریشون هم از نیروهای هندی بود.
بله.
انگلستان اومد با مناسبات تجاری، اول به اسم این که ما میخوایم تجارت کنیم یک اجازه هایی از حاکم هندوستان گرفت، بعدن گفتن خب ما انبار نیاز داریم، بعدن یواش یواش یه سری املاکی خریدن، بعد در اون انبارها و در اون املاک خودشون شروع کردن به دپو کردن تجهیزات نظامی و بعد شروع کردن به قتل عام کردن و اشغال به معنای واقعی، که فقط منطقه عود که موقوفات عود درش بود، اختیار شیعیان بود، حدود 50 سال این شیعیان منطقه عود مبارزه کردن که حالا اونم با این فتنه انگیزی های دیگری ناکام گذاشتن، ولی یک مقاومت این شکلی شکل. حالا تو این بازه زمانی که تجربه هندوستان وجود داره و ممکنه خیلی از رهبران جهان ملتفت این ماجرا نباشند، تو ایران قرارداد تنباکو شکل گرفته، تو شهرهای مختلف دارن برج و بارو میسازن به عنوان انبار تنباکو، چون این انحصار خرید و فروش با طرف انگلیسی بود. اینا یه مراکزی رو، ساختمانهای خوبی رو تو مناطق مرتفع و تقریبا مشرف به شهرها، یک قلعه ها و انبارهایی رو ساختن، از طریق گمرکات یه سری تجهیزاتی وارد میشد و چون میگفتن مال شرکت رژیه، اجازه بازرسی هم نمیدادن، یک سری محموله های بسته بندی شده ای رو وارد میکردن. بعدها که نهضت تنباکو به ثمر رسید و مردم ریختند و مراکز رو گرفتند و وارد برخی از این به اصطلاح انبارهای تنباکو شدن، دیدن که در اکثر اینها سلاح نگهداری شده و اون بسته های بی اسم و رسمی که به اسم لوازم فراوری مثلا تنباکو یا توتون وارد ایران شده، در واقع اسلحه بوده، توپ بوده. و اینو در نظر بگیرید که کجا مستقره؟ تو ارتفاعات مشرف شهرها. یعنی اگر یک کودتایی سامان داده میشد، به راحتی میتونستن همون اتفاقی که بر هندوستان گذشت بر ایران رقم بخوره.
انگلیس‌ها در منطقه ما همیشه منبع شر بودن، همیشه منبع نکبت برای ملت‌ها بودن. ضربه هایی که اینها به حیات ملت‌ها در این منطقه انگلیس‌ها زدن شاید کمتر نقطه‌ای در دنیا نظیر داشته باشد از سوی قدرتی. در شبه قاره هند که امروز هند و بنگلادش و پاکستان است، اونجور ضربه زدن، اونجور مردم رو فشار دادن. در افغانستان یک جور، در ایران یک جور، در منطقه عراق و اینها یک جور، بالاخره در فلسطین هم که اون حرکت مشؤوم و خباثت آلود رو انجام دادند و مسلمانها رو، یک ملت را در واقع آواره کردند، یک ملت را از خانه خودش دور کردند.
ماجرای تحریم تنباکو و نهضت تحریم تنباکو که توسط مرجع تقلید آن زمان میرزا شیرازی و میرزا حسن آشتیانی، شیخ فضل الله و مراجع دیگر شهرها مثل مرحوم آقا نجفی اصفهانی در اصفهان، مرحوم فال اسیری در شیراز رقم خورد، در واقع یک قیام ملی بود. یعنی من میخوام این رو با تأکید بگم که قیام تنباکو یک قیام برخواسته از ارزش‌های دینی و کاملا میتونیم سینه سپر کنیم و بگیم یه قیام ملی گرایانه بود. ملی گرایانه نه به معنای در تقابل با ارزش‌های دینی، نه، کاملا ملی ایرانی. چطور دفاع مقدس ما یک دفاع ایرانی و یک دفاع اعتقادی بود. اون ماجرای فتنه بزرگتر پس قرارداد تنباکو در مرحله اول اقتصادی بود، در مرحله دوم فرهنگی و سیاسی بود، و در مرحله سوم فراتر از این بود، اشغال کشور بود که به واسطه اتحاد مردم، مکتب و رهبران دینی با اون نتیجه‌ای که دشمن می‌خواست نرسید و خودش به عنوان یک قله افتخار برای تاریخ معاصر ما شد.
بله، بسیار متشکرم جناب استاد بهمنی عزیز و همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا با ما همراه بودید. آنچه که تقدیم شما شد در این برنامه گفتگوی بنده محسن مومنی بود با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی. بحث ما به جای بسیار خوبی رسید که انشالله همین بحث رو در برنامه بعد هم پی خواهیم گرفت. قیام تحریم تنباکو یک قیام ملی بود برخواسته از ارزش‌های دینی که حاصل پیوند مکتب، رهبر و مردم در جامعه ما بود. دشمن در قرارداد توتون و تنباکو ابتدا به دنبال سلطه اقتصادی و بعد از اون سلطه فرهنگی و در نهایت سلطه بر سرزمین و کشور عزیزمون ایران بود که با این قیام موجب شد تا اونها در این مرحله شکست بخورن و انشاءالله برهه‌های دیگر از تاریخ رو در برنامه آینده با جناب استاد بهمنی مرور و بررسی خواهیم کرد. آنچه تقدیم شما شد برنامه غبار فتنه بود از رادیو معارف. این برنامه کاریست از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانه رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه عبدالله جوادی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
خب عزیزان، همونطور که در این برنامه شنیدید، انگلیسی ها با قرارداد توتون و تنباکو فقط به دنبال ضربه زدن اقتصادی نبودن، بلکه علاوه بر اون به دنبال هجوم فرهنگی و حتی نظامی هم بودن. مستقل شدن خانواده های مسیحی در شهرهای مختلف کشور با نوع پوشش و رفتار خاص خودشون تهاجم فرهنگی بزرگی به جامعه اسلامی ما محسوب می شد. حتی در تاریخ اومده که انبارهای ذخیره توتون و تنباکو به مرور تبدیل شده بود به محل انباشت اسلحه. یعنی اینکه انگلیسی ها به فکر اشغال ایران بودند که البته با پیوند علما و مردم این فتنه عظیم هم خونسا شد. همراهان عزیز و گرامی، از اینکه با برنامه امروز غبار فتنه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی طغیان جلوی چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلوی ما رو، جلوی چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلوی چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
در مسئله درک مقام شهدا، اونها مثل قطره ای که به دریا وصل شده اند. یه وقت انسان یک قطره است، باد او را میبرد، باد او را خشک میکند، پرنده او را بر میدارد. یه وقت این قطره به دریا اتصال پیدا میکند، خود دریا خواهد شد.
اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید. که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمی‌شد.
اگر اخلاص شد اون وقت خودپرستی ها و خودمحوری ها و اینا برکنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت.
عبدی اطعنی اجعلکم مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون.
حاج قاسم شهادتت مبارک.
ما باید هممون دعا بکنیم خدا عاقبتمون را ختم به خیر بکنه.
دقایق شبانگاهی بسیار خوب و آرامی رو برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنم در هر جایی که هستید. انشالله که سلامت باشید و همچنان با ما همراهی بفرمایید. ما تا ساعت 22 پایان این نوبت کاری در خدمت شما هستیم و برنامه‌های خودمون رو تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله تا لحظات دیگه برگزیده کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه کلام امام مرور خواهیم کرد و بعد از اون هم به مدت 15 دقیقه در خدمت همکاران خوبم خواهیم بود و خبر جهان اسلام رو خواهیم شنید. انشاءالله بعد از خبر مجددا با شما خواهم بود و باقی برنامه ها رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. لطفاً کلام امام رو بشنوید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
چه شد که سازمان حقوق بشر ایرانی ها را بشر نمی داند که همین بشر را دارند با دست امریکا و با توطئه های قدرت های بزرگ از بین میبرند به جرم اینکه میخواند خودشون این زندگی فقیرانه که دارند به استقلال و آزادی بگذرانند. این سازمان های فاسد بین المللی چطور در این امور یک کلمه نمیگن؟ لکن یک مجرمی که در طول عمرش مجرم بوده، امثال هویدا و نصیری ها را که ایران به جرم های زیاد اعدام می کند، فریادشون بلند می شد. چطور این سازمان ها انفجاری که در حزب جمهوری پیدا شد و بیش از 70 نفر عالم و متقی و مسلم و بیگناه را به آتش کشیدند و در نخست وزیری 2 نفر آدم متعهد را و مؤمن را به آتش کشیدند، از اینها هیچ صدایی در نمیاد. لکن چند نفر که در خیابانها ریختند و مسلح خواستند مردم را، مردم بیگناه را بکشند، گرفتند و بعد از محاکمه که ثابت شده است که اینها افرادی را کشتند، اعدام کردند، فریادشون بلند شده است.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وامی شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. عشق به مرد میدان در اقصی نقاط جهان. مردم کشورهای مختلف و شرکت در مراسم گرامی داشت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی داشتند. در عراق جمعی از مقامات و سران گروه‌های سیاسی این کشور با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد یاد و خاطره شهیدان والا مقام حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را گرامی داشتند. در این مراسم که نمایندگانی از مسیحیان عراق و علمای اهل سنت این کشور نیز حضور داشتند، بر پیگیری حقوقی این جنایت از سوی دولت عراق تأکید شد.
سیاستمدارانی که آمده بودند تا در مورد شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی سخن بگویند.
سلیمانی کان مدرسه المقاومه.
شهید سلیمانی نماد مکتب مقاومت بود، لذا ایشان هرگز نمی‌میرد و به یقین همه آزاد مردان راهش را ادامه خواهند داد.
در این مراسم مشاور عالی رئیس جمهور عراق نیز به نمایندگی از برهم صالح آمده بوده تا از آخرین اقدامات دولت عراق در خصوص پیگیری حقوقی این جنایت خبر دهد.
هناك خطوات قانونيه لان حادث الاغتيال حصل على الاراضي العراقيه.
گام‌های مهمی در پیگیری پرونده ترور برداشتیم و این را حق قانونی خودمان می‌دانیم، چون این دو شهید در خاک عراق ترور شدند و پیگیری پرونده آنها جزء وظایف ماست.
شیخ مهدی السمیدی مفتی اهل سنت عراق به نمایندگی از استانهای سنی نشین و خانم ایوان یعقوب وزیر امور مهاجرین به نمایندگی از مسیحیان عراق نیز در این مراسم حضور داشتند تا از نقش شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در شکست داعش و تروریسم تقدیر و تجلیل کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
در فلسطین اشغالی پس از برگزاری رزمایش بزرگ گروه‌های مقاومت، حرکت خودجوش مردمی برای نصب تصاویر شهید حاج قاسم سلیمانی در خیابان‌های نوار غزه آغاز شده است. فلسطینی‌ها با گرامی داشت یاد و خاطره این شهید گرانقدر از آنچه شهید سلیمانی طی سال‌های زندگی خود به مقاومت فلسطین آموخته قدردانی می‌کنند.
لا تزال تفاعلات الذكرى السنويه الاولى لاغتيال الشهيد الجنرال قاسم سليماني.
فعالیت‌های مردمی در نخستین سالروز ترور شهید سردار قاسم سلیمانی در نوار غزه همچنان ادامه دارد.
فلسطینیان به مردی که برای آنها جانفشانی کرد وفادار خواهد ماند. همچنین انتشار تصاویر این فرمانده بزرگ بیانگر وفاداری واقعی مردم غزه به حاج قاسم و تداوم راه اوست.
اصداء هذه اللوحات الاعلانيه
باستام نصب بیلبوردهای تصاویر شهید سلیمانی در نوار غزه کاملا واضح بود. مردم فلسطین تاکید کردند بزرگداشت این شهید به عنوان یکی از برجسته‌ترین مردان و نماینده جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از فلسطینیان در همه زمینه‌ها در تاریخ مردم این کشور باقی خواهد ماند. فلسطینیان تاکید می‌کنند خطی که این سردار شهید ترسیم کرد در نوار غزه باقی خواهد ماند.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا و سیما، غزه، فلسطین.
در دیگر کشورهای جهان هم مراسم‌های مختلفی برای گرامی داشت شهدای مقاومت برپا شده است. هزاران نفر از عشایر، مسئولان و اهالی بوکمال سوریه در مراسمی به شهدای مقاومت ادای احترام کردند. در کراچی پاکستان همگیشی با عنوان مکتب شهید سلیمانی با حضور شخصیت‌های دینی، سیاسی و علمی به تبیین ابعاد شخصیت این شهید گرانقدر پرداخت.
جمعی از اندیشمندان و شخصیت‌های روسیه هم در مراسمی نقش سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم را تشریح کردند. مردم ارمنستان هم با یادآوری دلاور مردی‌های این سردار مقاومت از سردار شهید سلیمانی تجلیل کردند.
عکس سردار سلیمانی را به طیف‌های سنی مختلف مردم در شهر ایروان نشان دادم و پرسیدم آیا او را می‌شناسید؟
سلیمانی.
جنرال سلیمانی.
جنرال قاسم سلیمانی نه.
جنرال قاسم سلیمانی نه.
جنرال قاسم سلیمانی نه.
بعد از اینکه متوجه شدم تقریباً تمامی پرسش شوندگان شهید سلیمانی را می‌شناسند، پرسش دیگری طرح کردم. به نظر شما او چگونه انسانی است؟
او نه تنها یک فرمانده نظامی بزرگ، یک سیاستمدار برجسته، بلکه یک انسان آزادی خواه به معنای واقعی کلمه است.
من شخصا به او ارادت خاصی دارم. او را نیروهای پست و حقیر شهید کردند.
او نقش بسیار مهمی در حفظ ثبات و امنیت منطقه ایفا می کرد.
او انسانی بزرگ و مبارزی فداکار در مقابل تروریست بود.
به همین دلیل آمریکا و اسرائیل او را شهید کردند.
تمامی پرسش شوندگان تأکید داشتند شهید سلیمانی نه فقط برای دین و میهن و مردمش، بلکه برای انسانهایی که هم کیش خود نبودند جانفشانی کرد و این یعنی داشتن روحی بزرگ و الهی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
ادامه خبرها. وقوع انفجارهای شدید در فرودگاه عدن یمن. این انفجارها هنگام ورود هواپیمای حامل اعضای دولت مستعفی منصورهادی در عدن رخ داد. قرار بود دولت منصورهادی که در ریاض تشکیل شده بود در عدن مستقر شود.
هنگام ورود هواپیمای حامل اعضای دولت مستعفی منصورهادی در عدن، سه انفجار شدید فرودگاه عدن را لرزاند و در پی آن درگیری‌های شدیدی رخ داد. منابع بیمارستانی یمن از کشته شدن دست کم 26 نفر خبر دادند. این انفجارها و همزمانی آن با لحظه ورود اعضای دولت مستعفی منصورهادی حاکی از آن است که وی و دولتش موفق به ماندن در عدن نشدند و توافقنامه آنها با مزدوران حداقل در خصوص مسائل امنیتی عدن جدی نیست.
امارات متحده عربی نمی‌خواهد پرچمی به نام یمن در عدن وجود داشته باشد. این یک پیام واضح به دولت هادی و توافق ریاض است که آنها در عدن از آن استقبال نمی‌کنند.
دولت مستعفی منصور هادی پس از درگیری‌های مسلحانه در استانها و شهرهای جنوب بین گروه‌های مزدور مورد حمایت کشورهای متجاوز در ریاض دولت 24 وزیری تشکیل داده بود و به گفته ناظران حملات امروز به فرودگاه عدن اعضای دولت را که هم اکنون در کاخ ریاست جمهوری المعاشیق مستقرند تحت فشار قرار می دهد تا به ریاض بازگردند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا. دبیر کل حزب الله لبنان هفته آینده سخنرانی می‌کند. سخنرانی سید حسن نصرالله به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس یک شنبه ساعت 19:30 به وقت تهران انجام می‌شود. شماری از موضوعات سیاسی از محورهای سخنرانی وی خواهد بود. ادای احترام سفیر جمهوری اسلامی ایران در صنعا به شهید الصمد. سفیر کشورمان در یمن ضمن حضور بر مزار شهید صالح الصمد در صنعا گفت اگر شهدا و فداکاری های آنها نبود، یمن به سربلندی، آزادی، عزت و استقلال خود نمی رسید. حملات تروریستی در دیر الزور سوریه 28 شهید بر جای گذاشت. تروریست های داعش در این حمله اتوبوسی را در مسیر دیر الزور تدمر هدف قرار دادند که منجر به شهادت 28 نفر و زخمی شدن 80 نفر شد. این تروریست ها با حمایت نیروهای اشغالگر آمریکایی منطقه تنف، مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن را در کنترل خود دارند. انتشار فیلم تفرقه افکنانه انگلیسی. فیلم بانوی بهشت که با حمایت انگلستان و توسط جریان تشیع انگلیسی آماده انتشار شده، روایت جلی است از واقعه قدیر و شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. نویسنده این فیلم یاسر الحبیب روحانی ساکن لندن و هدف از این روایت سازی تفرقه افکنی میان شیعه و سنی است.
عالمي هز الدنيا
عن فيلمه سيدة الجنة يتحدث ياسر الحبيب.
ياسر الحبيب چند روز گذشته با حضور مقابل دوربین از فیلمی که تحت نظر او ساخته شده خبر داد، فیلم بانوی بهشت. این فیلم مدت ها قبل قرار بود با نام یوم العذاب ساخته شود، اما سرانجام ياسر الحبيب افراطی عنوان بانوی بهشت را برای آن انتخاب کرد. فیلمی که توسط کمپانی انگلیسی ساخته شده و چیزی جز نفرت پراکنی و تفرقه افکنی میان مذاهب اسلامی در آن دیده